فإن هذه الملازمات كأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكاف لكونها من الأوليات أو الفكريات التي قياساتها معها أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم تاخ حالت می شود که معلوم شد که عقل ما مستقیماً و بدون وساطت بیان شارع یا بیان معصومین علیهم السلام نمی تواند احکام شرعیه را ادراک بکند، یعنی نمی تواند بگوید فلان کار در نزد شارع مقدس واجب است یا فلان عمل عند الله حرام است. نه تنها در احکام شرعیه نمیتواند مستقیما ادراکی داشته باشد، بلکه نسبت به احکام هر حاکمی، نسبت به مجعولات هر جائلی قصه از همین قرار است، ماجرا از همین قرار هست. یعنی احکام هر حاکمی را از زبان خود او باید شنید، مجعولات هر جائلی را به بیان خود او باید تفسیر کرده دانست. مستقیماً عقل مدخلیتی و دخالتی ندارد، امریز واضح و روشن. این یک. همچنین معلوم شد که عقل ما مستقیماً بدون مراجعه کردن به شریعت، آیات و روایات، ملاکات احکام شرعیه را هم نمیتواند ادراک بکند. یعنی نمیتونه بگه فلان کار که واجب شده مصلحتش اینه، اون دیگری که حرام شده مقصدش و حکمتش اینه. این هم مقدور عقل نیست. البته اجمالا و سربسته میتواند بفهمد که چون مولا حکیم است، شارع مقدس حکیم است، هر کاری که می کند روی حکمتی و روی یک ملاکی هست و در علم کلام این معنا به ثبت رسیده، اجمالا عقل می تونه قضاوت بکنه که این واجب یک حکمتی عند الله داره، اون حرام یک حکمتی و یک مقصده عند الله داره. این مقدارش مقدور عقل هست. اما آیا اون حکمت چیست؟ حکمتی که در وجوب نماز هست چه امریه بشماره تبیین بکنه، این مقدورش نیست. مصلحتی که در حرمت فلان کار هست چیست، اینها مقدور عقل نیست. دلیلش هم روشنه، چون این ملاکات، این مصالح و مفاسد مضبوط نیستن، قانون کلی نداره، ملاکش همه جا یکسان نیست که عقل یک جا را فهمید بقیه را هم بفهمه و قیاس بکنه. این چنین سوم برای خودش ملاکی داره، مصلحتی داره، از سومو جنت و من النار نمیتونه درک بکنه. حق صلات برای خودش ملاکی داره، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و تنها عن الفحش، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اقم الصلات لذکری، از صلات و قربان و کل تقی، امثال ذلک. اینها هستش، عقل قدرت ادراک نداره. حج هم ملاکاتی داره، اون بقیه هم ملاکاتی دارن. یه چیزهای رو سربسته میتونه بفهمه، ولی به تفصیلات که وارد میشه هرگز مقدورش نیست، میمونه معطل میشه. این هم امرش مطلق. اما عقل ما، حرف اصولیین، عقل ما از طریق ملازمه، ادراک ملازمه، میتواند به یک سری احکام شرعیه راه پیدا کنه، وساطت داره. عقل ما به توسط ادراک ملازمه میتواند در یک مواردی پی به حکم شرعی ببره، پی به لازم ببرد و قضاوت کند که هاذا عند الله هم واجبه. کجا هست که عقل میتونه ملازمه را ادراک بکنه، ملازمه را بفهمه؟ نمونه های را در بحث دیروز عرضه کردیم. 8 مثال بود که در این امثله ملازمه بین یک حکم شرعی با یک حکم شرعی دیگر ثابت، یا ملازمه بین یک حکم عقلی ملزوم با یک حکم شرعی دیگر لازم ثابت. این نمونه ها را در بحث دیروز گفت. البته در تمام این 8 مورد عند المتقدمین ملازمه بوده، ادراک عقلی ثابت بوده، عند المتأخرین در تمام اینها ملازمه ثابت نشده. در مقدمه واجب ملازمه رو رد کردیم، در مسئله زد ملازمه رو رد کردیم، در باب دلالت نهی بر فساد در خصوص معاملاتش ملازمه رو رد کردیم و هاکذا. همه جا ثابت نیست، اما فی الجمله یه مواردی هم ملازمه را اثبات کردیم. در مستقلات عقلی ثابت شد، در مسئله اجزا فی الجمله ثابت شد، در دلالت نهی بر فساد هم فی الجمله ثابت شد. اینا مربوط به بحث پارسال. خب حالا حرف موندی ملازمه در این موارد هست، این یک. و این ملازمه دقت کنید اول بحثمونه، و این ملازمه از امور واقعیه و حقیقیه است که در واقع و نفس الامر موجوده، مدرکی باشد یا نباشد، معتبری باشد یا نباشد، وجود داره. و عقل نظری ما میتواند این ملازمات را بفهمد و ادراک بکند. بیان مطلب در منطق، درست دقت کنید اینجا رو، در منطق به ما گفتن که مبادی قیاس 8 قسم: یقینیات، مظنونات، موهومات، مشبهات، مشهورات. همینجور حساب بکنید، مراجعه کنید به کتاب علمان. یکی از این مبادی یقینیات بود. یقینیات یعنی اموری که ما به ازای خارجی داره، مطابق خارجی داره، در ظرف واقع و نفس الامر ثابت هستن و عقل میتواند یقین به اونها پیدا بکنه، عقل میتواند اونها رو ادراک بکنه جزمن و قطعا. یقین هم یعنی ادراک مطابق واقع، جزمی که مطابقت با واقع هم داره. اینها یقینیات. بحث ما متمرکز در همین هاست، اموری که عقل نظری میتونه بفهمه و از یقینیات هم هستن. مزدورات رو کار نداریم، بقیه رو کار نداریم. خود این یقینیات رو اونجا دو قسم کردیم. یک قسم یقینیات بدیهیه و ضروریه، یک قسم یقینیات نظریه و اکتسابیه که با استدلال انسان به اون نتیجه میرسه. امور اکتسابیه حد و مرز نداره، انواع و اقسام نداره. مثال های متعددی میشه براش بزنی، یه محصور کلی می ضابطه نداره. امور بدیهیه یقینیه، بدیهیات یقین آور رو منقسم میکنن در منطق به 6 قسم: بدیهیات صد، بدیهیات صد منطقیه، اولیات، مشاهدات، حسیات، فطریات، تجربیات، متواترات. اینا بدیهیات ست منطقی هست. اموری که عقل نظری درک میکند به طور قطع و جزم نامش رو میگذاریم یقینیات. یقینیات هم یا جزء نظریات هستن که با استدلال باید ادراک بشه، یا جزء بدیهیات هستن که محتاج به استدلال نیست. از اقسام بدیهیات 4 قسمش به درد ما نمیخوره، جلوتر هم گفتیم یکی دو بحث قبل. 4 قسمش به درد ما در باب احکام شرعیه نمیخوره. یکیش مشاهدات. انسان نمیتونه با چشم ظاهر وجوب را ببیند تا ادراک بکند دلبداهه، هازا واجب. با چشم سر حرمت را در لوح محفوظ ببیند تا ادراک بکند این که هازا حرام. مشاهدات یعنی انسان چشم باز میکنه میبیند که هوا روشنه، روز هست، دست جلو میبره میبینه که آتش حرارت داره، لمس میکنه، حس میکنه، اینا امور مشاهدی هست. مشاهدات به درد ما نمیخوره. احکام شرعیه رو نمیشه با قوه سامعه مستقیما شنید، با چشم سر مستقیما دید، چون بنا نیست که لوح محفوظ روی همه باز باشه. اون کفه روی اهل البیت بازه و اهل البیت ادراب ما فی البیت، اونها کاملا میبینن. برای اونها حکم الله بدیهی بدیهی، هیچ تردیدی نداره، بهشون الهام شده. ولی برای بقیه این چنین نیست. چشم ظاهر بسته، گوش ظاهر بسته، حالا یه مواردی هم کسی چشم باطنش باز میشه، یه چیزایی هم بهش الهام میشه، اونها رو کار نداره. اکثری اینجوری. پس راه مشاهدات در باب احکام شرعیه مسدود. دوم، حدسیات هم به درد ما نمیخوره، به درد استکشاف حکم شرعی. حدسیات یعنی انسان بنشینه به عقلش مراجعه کنه، یه چیزهایی هم سرهم بکنه که این کار اگر انجام بگیره این منفعت رو داره، این خوبی رو داره، فوری بگه پس عندالله واجبه. یه ملاک هایی، یه قرائنی حد بزنه که پس معلوم میشه خدا اینو واجب کرده، معلوم میشه خدا اونو حرام کرده. این حدسه، بنشیند به عقل مراجعه کند، یه قرائنی هم سرهم بکنه، هی حدس بزنه پس این واجب است، پس اون حرام است، پس اون یکی مستحب است. این حدسیات، این حدسیات هم به درد ما نمیخوره. یه جا ممکنه حدسش مطابق واقع باشه. حدس یعنی تیر به تاریکی انداختن، در تاریکی انسان بخواد تیراندازی بکنه به هدف، یه جا ممکنه تیرش به هدف بخوره، صد جا ممکنه تیرش به هدف نخوره، ارزشی نداره، دلیلی بر حجیتش نیست. حبسیات هم اینا هستن، اینا فایده نداره. البته میدونید حبسیات دو قسمه، یکی حبسیات حبسی که برای مجتهد پیدا میشه از طریق مراجعه به آیات و روایات، ادله رو میبینه، ظاهر درست میکنه، نقص درست میکنه، عام درست میکنه، خاص، مطلق، مقید، استنباط میکنه، از این ظواهر حکم شرعی را استنباط میکنه. اینم حدسه، استنباط خود اوز حدس به حکم شرعی، ولی این حد ارزش داره و این جدای از آیات و روایات نیست. این مراجعه کرده با آیات، از کتاب حکم فهمیده، از سنت حکم فهمیده، یه دلیل علاهده در مقابل کتاب و سنت نیست. این حدسی که برای مجتهد پیدا میشه که اجتهاد میکنه و استنباط میکنه، این ارزش داره. خود روایات اینو حجت کرده، عقلم اینو حجت میکنه. اما حدسیاتی که برای هر انسان عاقلی پیدا میشه، هر کسی بنشیند پیش خودش حدس بزند که شاید هازا واجب، شاید ذاک حرام، بدون مراجعه کردن به منابع، بدون آشنایی با مدارک احکام شرعیه، این طرز از حدسیات هم راهگشا نیستن، به درد استکشاف حکم شرعی نمیخوره. این هم باطل. سوم، تجربیات هم به درد ما نمیخوره، به درد استکشاف حکم شرعی. تجربه مال امور مادی است. در آزمایشگاه یک امری را آزمایش میکنه، یک مورد، دو مورد، ده مورد، به قانون کلی میرسد. هر آبی به 100 درجه از حرارت رسید تبدیل به بخار میشه. هر عرض می شود که تغییری که به 100 درجه برسه، تدریجا تغییراتش کم نیست، به 100 درجه که رسید تغییر کیفی پیدا میکنه که ازش تعبیر میکنن مارکسیست‌ها به اصل جهش، تغییر کیفی پیدا میکنه، کمیت تبدیل به کیفیت میشه. اینا مال اموری است که تجربی باشن، در آزمایشگاه، در لابراتوار میشه آزمایش کرد، تجربه. احکام شرعیه این چنین نیست که ما عمل اختیاری رو ببریم تو سالن تشریع، زیر چاقوی تشریع اونو تجزیه تحلیل بکنیم، ازش وجود در بیاریم، هازا واجب، ازش حرمت در بیاریم، هازا حرام، اصلا معقول نیست. نمال امور مادیست که به تجربه میان، به آزمایش میان. تجربیات هم به درد ما نمیخوره، احکام شرعیه رو نمیشه تو سالن تشریع پیدا کرد. این هم کنار. متواترات هم، قسم چهارم، متواترات هم به درد ما نمیخوره، چون به غیر از ضروریات دین و ضروریات مذهب، از اونا که گذاشتیم، نوع احکام شرعیه به تواتر به من نرسیده. متواترات یعنی صدها نفر بگن که من یقین بکنم هازا واجب، عقلم یقین بکنه، این چه نیست. احکام شرعی نوعاً از طریق خبر واحد به دست ما رسیده، جز متواترات هم نیستن. این چهار طریق به روی ما مسدوده. عقل نظری
که ملازمه رو درک میکنه و از طریق ملازمه میخواد به حکم شرعی برسه، الا ولابد این ملازمه یا از بدیهیات اولیه است، از اولیات، یا بدیهی است، جزء بدیهیات اولیه. اولیات قضایایی هستند که به مجرد تصور موضوع و تصور محمول تصدیق به نسبت و حکم پیدا میشه، حکم میکنیم به این که هازا کذا، این اون. النقیضان لا یستوان، الکل اعظم من الجزء، به مجرد تصور کل و تصور جزء این معنا کاملا برای ما میسود. تصور طرفین و تصور نسبت بین آما یکی برای تصدیق و برای حکم به این نسبت، اینا رو میگن اولیه. این ملازمه ای که عقل ادراک کرده یا جز اولیات هست، بدیهی احتیاج به استدلال نداره، ولی از بدیهیات اولیه است. مثل ملازمه ای که در مقدمه واجبه، در مقدمه واجب به مجرد تصور ذل مقدمه و تصور مقدمات و تصور نسبت بین هما تصدیق میاد، طبیعی است، تردیدی نداره. هر کسی تصدیق میکند که این ذل مقدمه متوقف است بر این مقدمات، اگر این ذل مقدمه واجب شده باید این مقدمات هم واجب بشه تا من بتوانم به اون ذل مقدمه برسم. در بحث مقدمه اگر ملازمه ای باشد، ملازمه بدیهی است، بدیهی اولی هم هست، یعنی عقل به مجرد تصور طرفین و تصور نسبت به نتیجه نیست، و یا از فطریات هست، این ملازمه از امور فطری، از قضایای فطری. فطریات در منطق معناش اینه قضایا اون قیاساتها معها، یک سری قضایایی که محتاج به استدلال دلیل میخواد ولی استدلالش معها همراه خود قضیه است، یعنی این استدلال از خود این قضیه جدا نیست، هیچگاه غایب از ذهن ما نمیشه که ما بریم جای دیگه به گشت و گذار بپردازیم، پیداش بکنیم، جستجوش بکنیم، فکر بکنیم، نه فکر کردن نیست. قضایا اون قیاسات ها معها، استدلال میخواد ولی استدلالش همیشه با خودش هست، هیچگاه از ذهن انسان غایب نمیشه. مثلا الاربعه زوجون قضیتون فطریه، اربع زوج از چرا زوجه؟ دلیل میخواد، برای اینکه منقسم هست به متساویه، این قابل قسمت هست به دو عدد مساوی، دوتا داره، این میشه زوج. خب این استدلال شد، الاربعه زوجون لما لعنا منقسمتون به متساویه، این استدلال شد، ولی این استدلال هیچگاه جدای از ذهن نیست، جدای از خود قضیه و تصور طرف نیست. اربعه را که یک عدد هست تصور میکنه، زوجیت را هم که به معنای قابل قسمت بودن به متساویین هست، زوجون یعنی قابل للانقسام به متساویین، این معنا را هم تصور میکنه، نسبت بین هما را هم تصور میکنه، میبیند که اربعه خصوصیت رو داره. اربعه یک عددی است که قابل قسمت به متساویین هست. کنده اینجوری گفته، هازا منقسمون به متساویین اربعه و کل منقسم به متساویین زوجون کبرای کلی، فهازا زوجون. این یک استدلال است ولی خودش توجه ندارد که استدلال کرده و به نتیجه رسیده، اونقدر واضح و روشن است که نیاز به بیان علاهده نداره، خود تصور که آمد استدلالم در کنارش هست که معلوم میشد این ملاک در اربعه هست. اربعه زوج از زوج یعنی قابل قسمت متساویین، این اربعه هم قابل قسمت متساویین هست، پس زوجه. این یک استدلال. این ملازمه یا از اولیات هست کما در ملازمه که تو مقدمه واجب هست اگر قبول می کردیم، یا از فطریات هست یعنی از قضایایی است که استدلال می خواد ولی استدلالش همراه با خودش جدا نیست. فکر میکنم مثالیشون برای هیچ کدوم نزده، فکر میکنم اون ملازمه که در مستقلات عقلیه درست کردیم مال همین قسمه، گفتیم ملازمه است بین حکم عقل به حسن عدالت با حکم شارع به حسن عدالت. چرا؟ اونجا میگفتیم چون این قضیه از قضایایی است که تطابقت علیه آراء العقلا، باید این چنین باشه، اگر این شد تصور این معنا کافیه، آراء العقلا همه برش متفق باشد، من العقلا خود شارع مقدس، خود شارع هم داخل در میان العقلا هست، ما استدلال کردیم که باید شارع مقدس حکم شرعیش اینه. چرا حکمش اینه؟ چون همه اوغلا میگن، همه عقلا که گفتن خود شارع هم از جمله عقلا هست، پس شارع هم گفته. این دیگه علاهده نمیخواد استدلال بشه، خود همین استدلال است که چون همه میگوین، همه که گفتن شارع مقدس هم در میان اینا هست، خود این یک نوع استدلال هست که اگر شارع نباشد اونجا میگفتیم خلف است و دور است، تالی فاسد داره. این استدلال است، ولی استدلالی است که نیاز به بیان علاهده نداره، کافی است که تطابق آرا پذیرفته بشه. عقلای عالم که همه گفتن شارع مقدس هم گفته، دیگه جدای از این بیانی نیست. فکر میکنم مثال فطریات این باشه، حالا مثالش معطلی نداره، نبود هم نبود. و یا از قسم سوم ملازمه ای که عقل نظری دیروز میگفتیم ادراک میکنه، یا از بدیهیات اولیه هست، در مقدمه واجب میشه مثال زد روشنه، یا از فطریات هست، به مستقلات عقلیه میشه مثال زد، یا از امور نظریه و اقتصادیه هست. ملازمه یک ملازمه است که محتاج از علاهده به استدلال امور نظر. این قسم هم مثالش روشنه در باب اجزا. در باب اجزا گفتیم عقل ادراک میکند ملازمه را، و علاهدم دلیل آوردیم که چرا ادراک میکنه، چهار تا دلیل داشت. در باب دلالت و نهی علی الفساد در عبادات، اونجا گفتیم عقل ادراک میکند ملازمه را، و علاهده استدلال کردیم که چرا ملازمه است، چون این عمل عبادته، عبادت یعنی مقرب مولا، قصد قربت میخواد، عملی که منهی باشد مبغوض مولاست، مبغوض که شد مبعد از مولاست، با مبعد نمیشه تقرب به مولا پیدا کرد. این یک استدلال کاملا عقلی است، هم در اینجا هم در موارد دیگر ملازمه را با برهان و دلیل ثابت کرد. بنابراین در مواردی ملازمه هست، و این ملازمه هم از امور واقعیه و نفس الامریه است، یعنی در واقع چنین چیزی وجود داره، ما بفهمیم یا نفهمیم، در واقع هیچ مقدمه بدون ذل مقدمه انجام نمیگیره، کسی درک بکند یا کسی درک نکند، امر واقعی است. این ملازمه از امور واقعیه و نفس الامریه هم هست، یعنی در واقع وجود داره. عقل نظری هم کارش همین است، امور واقعیه رو درک میکنه، ولی معلوم شد که این ملازمه یا باید از امور اولیات باشه که به عقل نظری درک میشه بل یقین و الجزم، یا از فطریات باشد که به عقل نظری درک میشه، و یا از امور نظریه و اکتسابیه باشد که برای هر کدوم هم نمونه های ذکر کرد. خب حالا بعد از این مطالب، بعد از این مطالب که ملازمه در این موارد از امور واقعیه هست، در واقع و نفس الامر وجود داره، حرف اینه با آقایان اخباریین این چنین میگیم، سه تا سوال رو جواب دادیم. به اخباریین میگیم اگر شما میخواد بگید عقل ما مستقیما حکم شرعی رو نمیتونه بفهمه، فاول مطلوب، ما هم قبول داریم. اگر میخواد بگید عقل ما مستقیما نمیتونه ملاک احکام شرعی رو بفهمه، ما هم قبول داریم، جای انکار. اما اگر میخواد بگید عقل ما نمیتونه ملازمه رو درک بکنه، عقل ما نمیتواند ملازمه را درک بکنه، از طریق ملازمه هم نمیشه ما به حکم شرعی برسیم، ملازمه در کار نیست. اگر میخواد بگید عقل ما نمیتونه ملازمه را درک کنه، دیدید که در این موارد ملازمه از امور واقعیه هست، یه چیزی که در ظرف خودش وجود داره، و امور واقعیه هم به عقل نظری قابل ادراک هست، کاملا میتونیم بفهمیم. به هر انسان این معنا را عرضه بکنی میفهمد که بین مقدمه و ذل مقدمه ملازمه هست، میفهمد که بین فعل مأمورون به و حرمت ذات ملازمه هست. البته در مواردی ما گفتیم هست، در مواردی این معنا را منکر شدیم، اما در ظرف خودش اون جایی که ملازمه هست یه چیزیست که قابل ادراک هست. استدلال این معنا را گفت، بعضی را با برهان ثابت کردیم، بعضی را هم دل بداه. بعد از اینکه ملازمه در واقع هست و عقل نظری میتونه با استدلال یا بالبداهه به اون برسه، به اون برسه، باز هم انکار کردن ملازمه به غیر از سفسطه چیزی نخواهد بود. کسی منکر ملازمه بشود، این غیر از سفسطه انکار واقعی یا چیزی است. اگر کسی سوفسطایی باشه، سوفسطایی کسیست که در همه چی تشکیک میکنه، در همه معارف و علوم تشکیک میکنه، حتی در محسوسات، دیگه ما از طریق حس هم نمیتونیم به هیچ امر معلوم جزمی و قطعی برسیم. چشمم خطا داره، پس معلوماتش یقین آور نیست. برای که وقتی یه چوب را داخل آب میکنیم، آب زلال، اون مقدارش که داخل آب هست شکسته دیده میشه، این چوب سالم نیست، چوب مستقیم بوده ها، ولی تو آب که میکنیم شکسته به نظر میرسه خطای چشم. در وسط بیابان از راه دور سراب را آب میبینه، آب نما را آب میبینه، نزدیک میرسن میبینه نه خبری نیست، بیابان خشکه، خطای چشم. اینجای خیابان که استاده یک کیلومتر اون طرفتر را مستقیم نگاه میکنه باریکتر میبینه، کوچکتر میبینه. به اونجا که رسیم میبینه نه قصه همان است، همون خیابان است و وسعتش مساویه. باز در میگرده به پشتر، اینجا رو باریکتر میبینه، جلوتر میاد میبینه نه خطای چشم. چشم این همه خطا، گوش اون همه خطا، 800 مورد خطا برای بعضی از حواس ظاهری دانشمندان شمردن. آقای سوفسطایی میگه این همه خطا در حواس ظاهری ما وجود داره، وقتی وجود دارن ما به هیچ معلوم قطعی و جزمی نمیتونیم برسیم. عقلم خطا میکند، حس ظاهرم خطا میکند، معلوم قطعی و جزمی برای ما میسون. کسی سوفسطایی باشه بله، منکر بدیهیات هم هست، منکر واقعیات هم هست به تمام معنا. اما اگر کسی مثل اخباریین واقعیات رو قبول داره، میگه ما میتونیم به یک سری مدرکات قطعی و جزمی برسیم، بسم الله. این موارد ملازمه از امور واقعیه هست، یا به البداهه درک میشه یا به نظر و استدلال درک میشه. اگر واقعیات رو پذیرفتید، علم به واقعیات رو قبول کردید، خب اینم یکی از واقعیات هست و قابل انکار نیستش. عقلی، هیچ انسان عاقلی نمیتواند این موارد ملازمه را منکر بشه. هنوز نگفتیم ما فعلا ملازمه رو درست کردیم که در این موارد ملازمه هست، اما بالبداهه که استدلال نمیخواد، اما بالنظر که استدلال میخواد، و استدلالشو در جلد اول گفت. این تایم بریم سراغ مرحله دیگه. هر چه گفتیم تا اینجا مربوط به عقل نظری بود، که بله عقل نظری میتونه ملازمه رو درک بکنه، چون ملازمه از امور واقعیه است یا بدیهی است یا نظری است که با استدلال بهش میره. بریم سراغ عقل عملی. درست دقت کنید، اگر چنانچه مراد اخباریین از اینکه حکم العقل و ادراک عقلی حجت نیست، به درد استکشاف حکم شرعی نمیخورد، ملازمه در کار نیست، اگر مرادشون حکم عقل عملی باشه، عقل عملی، خب عقل انسان یه چیزایی رو میگه یندقی فعلو، عقل هر کسی میگه یه چیزایی رو میگه یندقی ترکو، حالا رو چه عواملی میگه خواهیم گفت، قبلا هم گفته شده. عقل عملی همچه ادراکاتی داره. اخباری میخواد بگه که اگر عقل عملی گفت، ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع نیست. این چه نیست که هر چرا عقل عملی حسن تشخیص داد، شارع بگه یجب، هر چرا عقل عملی قوی تشخیص داد، شارع بگه حرام. این نیست، ملازمه این. اگر مراد شما این بخش عقل عملی هست، باز در اینجا همون حرفا رو تکرار می‌کنم. ما هم قبول داریم که عقل عملی احکام شرعیه را مستقیما نمیتونه بفهمه، نمیتونه بگه ان الله و در واقع چه چیزای واجب است نوشته شده واجب، چه چیزای حرام است نوشته شده حرام. اینو ما هم قبول داریم، قبلا هم گفتیم نه عقل نظری میتونه بفهمه و نه عقل عملی. همچنین ما هم قبول داریم که عقل عملی نمیتونه ملاکات احکام شرعیه را بفهمه، اینم کار عقل است. اصولا این موارد احکام شرعیه، ملاکات احکام شرعیه، از حوزه ادراکات عقل عملی بیرونه. اونا یه واقعیاتی است که در ظرف خودش ثابته، مصلحت عند الله ثابته، مفسده عمل عند الله ثابته، وجوب عند الله ثابته، حرمت عند الله ثابته. امور واقعیه و امور نفس الامریه مال عقل عملی نیست. عقل عملی یه امور اعتباریه را که به درد عمل میخورن، در مقام عمل کارگشاد، اینا رو میتونه بفهمه. اما چی چیزی عند الله در واقع چنین هست مطابق خارجی دارد، این کار عقل عملی نیست. اونا مربوط به عقل نظری میشد که گفتیم اون هم قدرت ادراک نداره. عقل عملی نمیتواند مستقیما حکم شرعی رو بفهمه، مربوط به اون نیست، اون واقعیات هست مال عقل نظری. نمیتواند مستقیما ملاک بفهمه، اونم جزء واقعیات هست مال عقل عملی نیست. همچنین ملازمه رو نمیتونه بفهمه، ملازمه بین یک حکمی با یک حکم دیگر رو هم عقل عملی نمیتونه بفهمه، چون الان گفتیم ملازمه از امور واقعیه ایست که در ظرف خودش ثابته و امور واقعیه مدرک به عقل نظری هستن. چیزایی که مطابق خارجی دارد، ما به ازای خارجی دارد، اونا محمد مدرک عقل نظری، معلومات عقل نظری. ملازمه رو نمیتونه بفهمه، پس کارش چیه؟ عقل عملی چه کار است؟ عقل عملی همین قدر میتونه بگه که هازا یندقی فعلو، به نظر من این کار بایستنیست، به نظر من اون کار نبایستنیست، همین. اما شارع چه گفته نمیتونه بفهمه، شارع در واقع یه چیزی گفته، اون مال عقل عملی نیست، ملاکش در واقع چه نمیتونه بفهمه. به تعبیر جامعتر، عقل عملی حکایتگر نیست، عقل عملی کاشفیت از یک واقعیتی نداره، عقل عملی حاکم هست استقلالا. همین اندازه میگه به نظر من هازا ینبقی فعلو، اما شارع چه گفته نمیتونه بفهمه، ذاکه ینبقی ترکو، اما شارع چه گفته نمیتونه بفهمه. عقل عملی یه مواردی اینچنین ادراک میکنه، دنبالش ملازمه هست یا ملازمه نیست کار کیه؟ کار عقل نظریست. او باید بیاد بگه ملازمه بین این حکم عقل و بین حکم شارع هست، شارع هم چنین چیزی در واقع دارد یا چنین چیزی در واقع نداره، وگرنه عقل عملی هیچ کدوم از اینا رو ادراک نمی‌کنه. عقل عملی یه مواردی میتونه بفهمد هازا حسن و ذاکه قبیحون، اما شارع چی میگه مال اون. اون مواردی هم که عقل عملی میفهمه حسن و قبح را، بایستنی و نبایستنی بودن را، این خودش عوامل متعدد داره، ادراک که بدون سبب نمیشه، بدون علت نمیشه، گتره نیست، عوامل متعدد داره. عوامل و اسباب حکم عقل را در جلد اول گفتیم، در بحث مستقلات گفتیم، یکی از عواملش ادراک مصلحت و مفسده است. عقل نظری میفهمد که این کار مصلحت داره در واقع، اون کار مفسده دارد، دنبالش عقل عملی میگوید فهازا ینبقی فعلو، بایستنی، ذاکه ینبقی ترکو، نبایستنی. بعدش دوباره عقل نظری میاد ملازمه رو میفهمد و به یک حکم شرعی میره. ملاکش اینه، ممکنه عاملش و علتش عادت باشه، عادت مردم بر این جاری شده، عادت این دسته این است، از عقلش میگه این کار انجام بده بایستنیست، اون کار نبایستنیست. ممکنه به مقتضای خلق انسانی باشد، میگه شجاعت بایستنیست، ضدش که جوبن باشه نبایستنیست. ممکنه به مقتضای انفعالات باشه، حالت نفسانیه‌ای که داره، روی اون حالات نفسانیه میگه میازار موری که دانه کشد، که جان داره به جان شیرین خوشد. این عقل عملی میگه چرا اذیت میکنی؟ بده، اذیت انسان، اذیت جاندار، مذموم قبیح هست. اینا کار عقل عملیست، عواملش هم این اموریست که در وجود انسان و در روان انسان موجوده، همین اندازه میتونه بفهمه. تازه بعدش ملازمه بین این حکم با حکم شرعی هست یا نیست، اون مال عقل نظریه. عقل نظری هم دیدیم که در یه مواردی ملازمه رو درک میکرد، در یه مواردی هم ملازمه رو درک نمیکرد. پس تا اینجا هرچی که گفتیم نتیجهش اینه، نتیجهش اینه که عقل عملی نه حکم شرعی رو میفهمه، نه ملاک رو میفهمه و نه ملازمه رو. این چی کنار؟ عقل نظری هم مستقیما حکم شرعی رو نمیفهمه، مستقیما ملاکات احکام شرعیه را نمیفهمه، اما مع الواسطه در یک مواردی ملازمه رو میتونه ادراک بکنه، یا این ملازمه از بدیهیات هست که بالبداهه قابل فهمه، فقط تصورش کافیه برای تصدیق، یا این ملازمه از نظریات هست که با استدلال و نظر این معنا رو میتونه تصویر بکنه. تا اینجا عقل نظری ملازمه رو فهمید فی الجمله، یه جاهای ملازمه هست، اما آیا این فهم عقلی حجیت هم دارد یا ندارد هنوز بهش نرسیدیم. در درس بعدی ثابت میکنیم که حجیت داره و به درد استکشاف حکم شرعی هم میخوره. فإن هذه الملازمات، این ملازماتی که ذکر شد، 5-6 مورد، 7-8 مورد و امثال اینها که ذکر نشد، امور حقیقیتون، این ملازمه در واقع ثابته، مدرکی باشد یا مدرکی نباشه، در واقع هیچ ذل مقدمه بدون مقدمات قابل انجام نیستش، امر واضحه. این ملازمات و امثال اینها امور حقیقیه واقعیه است که در واقع و نفس الامر ثابتن، تابع اعتبار کسی هم نیستن، معتبری باشد یا معتبری نباشه. یدرک این ملازمات را عقل نظری ما بالبداهه، بعضی ها از بدیهیات او بالکذب، بعضی ها از نظریات با استدلال فهمیده میشه. چرا؟ دلیلش چیست که یدرک بالبداهه یا بالکذب؟ لکون این ملازمات من الاولیات، یا این ملازمه از اولیات هست، اولیات قضایایی است که مجرد تصور طرفین و تصور نسبت یکفی برای تصدیق و حکم. مثال زدیم به ملازمه‌ای که در مقدمه واجب هست، که قبلا هم اینو داشتیم، تصور ذی المقدمه و تصور مقدمات و تصور نسبت این تصدیق رو میاد. یا این ملازمه از قضایای فطریه است، التی قیاساتها معها، فطریات قضایایی را میگویند که قیاساتشون یعنی استدلالاتشون همراه خودشون است. دلیل میخواد ولی دلیلش اونقدر واضح است که از خود این قضیه جدا نیست، تصورش کافی است که دلیل هم در کنارش باشه، مثل اربعت و زور یا از فطریات هست اول کونا، و یا اگر از فقط دو تا رو گفتن اولیات فطریات، اون چهار تای دیگر رو خارج کردیم، حسیات و مشاهدات و تجربیات و اینا به درد ما نمیخورد. اول کونا یا به خاطر بودن این ملازمات، این ملازمات تنتهی الیها، منتهی میشوند به این اولیات و فطریات، یعنی ولو نظری ولو استدلال میخواد، ولی استدلال هر نظری باید به بدیهی برسه، با استدلال ثابت میکنیم پایه استدلال مبادی تصدیقیه ضروریه و بدیهی هستن، امر واقع. فیعلمو، چون از اولیات یا فطریات هستن یا از نظریات هستن که منتهی میشن به فطریات، فیعلمو بها به این ملازمات العقل و علا سبیل الجزم، عقل ما به طور قطع و جزم علم به ملازمه پیدا میکند، اینا جز یقینیات قابل تشکیک نیست. نزا قطعه، میریم سراغ اخباریین، به ازا قطع العقل و بالملازمه که در جلد اول ثابت شد کجا قطعه، یا با دلیل یا بالبدا، به ازا قطع العقل و بالملازمته والمفروض، فرض هم اینه، دیروز هم گفتیم فردا هم میگیم، فرض هم این است که این عقل قاطع به ثبوت الملزوم، صغرا را فهمیده یا از عقل عملی گرفته العدل و حسن قاطع هست، یا از خود شارع گرفته از صلات و واجباتون قاطع هست، صغرا را فهمیده. فرض هم این است که همون عقل قاطع هست به ثبوت ملزوم یعنی صغرا، ملازمه کبرا ملزوم صغرا، فانه لابد ان یقطع به ثبوت لازم، بعد از قطع ملزوم که صغرا هست و قطع ملازمه که کبرا هست دیگه تشکیک نداره، حتما قطع لازم یعنی حکم شرعی پیدا میکنه که نتیجه باشه. لابد ان یقطع این عقل به ثبوت لازم، لازم کدومه؟ و هو ای لازم حکم شارع، این میشه نتیجه، این امر واضح و طبیعی است. شما می توانید در صغرا تشکیک بکنید، بگید نه همچی چیزی از شارع صادر نشده، نگفته از صلات و واجباتون، صغرا باد، صغرا رو قبول کردید. می توانید در کبرا تشکیک بکنید که ما در یه مواردی تشکیک کردیم، گفتیم در مقدمه واجب ملازمه نیست، در مسئله زد ملازمه نیست، می توانید در کبرا خدشه بکنید. اگر صغرا رو قبول کردید کبرا رو هم قبول کردید، دیگه نتیجه و لازم خود به خود میاد، قابل انکار نیستش، امر واضح. و ما حصول القطعه، اگر قطعه به لازم هم آمد بعد از قبول کردن اون دو مرحله، و با حصول قطعه به لازم یعنی حکم شارع، فان القطعه حجتون، در مقدمه دهم از مباحث حجت گفتیم که قطعه حجیتش ذاتی شد، یه قابل سلب و قابل اثبات نیست، فان القطعه حجتون یستحیل النهی عنه، محال است که شارع نهی بکند از این متابعت قطعه، بگه نه از این قطعه متابعت نکن، گفتیم این تناقضه. نه تنها قطع حجت است، بل بهی حجیت و کل حجتین، به واسطه قطع حجیت هر حجتی ثابت میشه، حجیت القطع ذاتیتون، حجیت الظنون عرضیتون، و کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، باید به قطع برسه، دیگه بالاتر از او چیزی، کما سبق بیانش در صفحه 16 در مقدمه دهم از مباحث حجت. و علیه بنابر این بیانات که ما کردیم، فهذه الملازمات العقلیه، این هشت مورد که ذکر شد، این ملازمات عقلیه هیه کبریات القضای العقلیه، کبریات یک سلسله قضایای عقلیه هستن که به زمینه کردن این کبریات الی صغریاتشون، که اون صغرار ممکنه عقل گفته باشه ممکنه شارع گفته باشه، یتوسل بها به واسطه این کبریات با این زمینه، یتوسل الی الحکم شرعی، ما میرسیم به حکم شرعی که لازم باشه، نتیجه میگیریم حکم شرعی. ولا از اون معهدن، گمان نمی کنم هیچ انسان عاقلی را بعد از توجه الیها به این ملازمات و بعد از التفات به حقیقت این ملازمه یستتی و انکارها قدرت داشته باشد که انکار بکند این ملازمات را، الا سوفسطائیین، مگر سوفسطائیان که در همه حقایق و معارف تشکیک میکنند، میگن معارفی که عقل ما به دست میاره معلوم نیست، یقین نداریم، شاید راست باشه شاید خطا باشه، چون صدها مورد خطای عقل ثابت شده، مواردی که معارفی که از طریق حس ظاهر به ما میرسه معلوم نیست درست باشه، حواس ما صحیح کار کرده باشه، نخیر صدها مورد ممکنه حس من خطا بکنه. دستم رو با آب گرم میزنم، بعد دستم رو با آب سرد میزنم، بعد دستم رو به یک آب شیرگرم میزنم، ممکنه نه احساس گرما بکنم و نه احساس سرما بکنم، در حالتی که اگر به طور طبیعی بود ممکن بود احساس گرما بکنم که دستم حرارت پیدا کرده، اشتباه کرده، خطا کرده. حس خطا کرده، چشم خطا میکنه، قوه سامعه یه چیزی رو میشنوه برمیگرده ببینه خبری نیست، اشتباه کرده، خطا کرده، چیزی رو شنیده به درستی نشنیده، به عکس شنیده، اشتباه کرده. صدها مورد خطاهایی که دانشمندان در فلسفه اینا رو شمردن. بلا از اون که قدرت داشته باشد انکار این ملازمات را کسی مگر سوفسطائیین الذین ینکرونه، آن کسانی که انکار میکنن وثوق و اعتماد را به کل معرفت حتی محسوسات معارف حسیه. جنها در یونان باستان پیدا شدن و اصلا افلاطون و سقراط و ارسطو هم که مبارزه را شروع کردن، روش رئالیستی را پیش گرفتن، واقع گرا شدن که بودن برای مبارزه با همینا بود. یه تیپی بودن که وکیل مدافع بودن در محاکمات، در دادگستری ها، در دادگاه ها حق رو باطل میکردن، باطل رو حق میکردن. بعد کم کم برای خودشون این معنا جا افتاد، مثل یه کسی که یه باطلی رو به دیگری تلقین میکنه، اونقدر میگه که خودش هم باورش میاد، میگه نکنه حق باشه، دنبالش میره. اونقدر حق رو باطل، باطل رو حق کردن که از آخر گفتن معلوم میشه یه چیزی نیست، یه معرفت واقعی نیست، واقعیتی در کار نیست. اگر بود ما نمیتونستیم واقعیت رو انکار بکنیم و ردش بکنیم. اونقدر تشکیک کردن و خلاف واقع گفتن که خودشون مشکک شدن، خودشون سوفسطائی شدن، منکر واقعیت شدن. سقراط آمد از طریق استقرا گفت نمیشه واقعیت رو درک کرد، افلاطون آمد از طریق عقل گفت نمیشه واقعیت رو درک کرد، ارسطو آمد جمع بین آوا کرد گفت هم از طریق حس هم از طریق عقل ما میتونیم به واقعیت برسیم، تجربیات درست کرد، متواترات درست کرد، اون قضایایی که در منطق هست. به کل معرفت حتی معرفت معلومات حسیه. ولا از اون زمان نمی کنم من این که این قضایای عقلیه و این ملازمات عقلیه هی مقصود من انکر حجیت ها، مراد کسانی باشد که منکر شده از حجیت این قضایا را از اخباریین و غیر اخباریین، اخباری و دیگران اهل سنت بعضیاشون مثل اشاعره که منکر حکم عقلن، زمان نمی کنم منکر این معنا باشد، از اخباریین و غیر اخباریین که بعض الاصولیین باشد مثل صاحب فسوق. و این اوهمت بعض عبارات این، اگر که به وهم می اندازد بعض از عبارات این حضرات ذالک را که منکر این قضایا و این ملازمات هن، اما لعدم تمییز بین نقاط البحث، چون مسئله حکم العقل برایشون روشن نبوده، می خواستن بگن که عقل مستقیما راه نداره ولی همه را منکر شدن و این اشتباه. به ظاهرت ذالک این مطالب را که دانستید شما، تعرف و این که خلط مخلوط کردن در مقصود و مراد از ادراک عقل نظری و عدم تمیز بین اون چه که یدرک و او را عقل نظری از احکام شرعی ابتداعا بدون واسطه و بین اون چه که یدرک و این عقل از این احکام به توسط ملازمه که این محل بحث ماست، عدم تمیز و خط هو سبب المهنت، این سبب افتادن و فرو رفتن در این اختلاف نظر شده و این سبب مقالطه ای شده است که وقع در این مقالطه بعضی از همین اخباریین یا معظمشون، از نفا این بعض الاخباریین مدرک مطلق، نفا مطلقا ادراک عقل بر حکم شارع و حجیت این عقل را چه مستقیما و چه مع الملازمه، مطلقا منکر شده، ولی اینکه با ملازمه جای انکار نیست. قائلا دلیلش هم اینه، قائلا در حالتی که گفته استدلال کرده، این که احکام الله توقیفیتون توقف دارد به بیان شارع، لا مسرح للعقول فيها، مسرح یعنی مرعا چراگاه، میدان تاخت و تاز حکم عقل نیست، محل چریدن حکم عقل نیست. لا مسرح للعقول فيها و غفل، این آقا این قائل غافل شده از این که حاضر تعلیل این استدلال که احکام الله توقیفیتون، انما یسلع لنفی ادراک العقل لحکم شرعی ابتداعا و بل استقلال، بله مستقنا نمیتونه برسه، ولی ولای اصلا اول نفی ادراک اون عقل مر ملازمه را، که این ملازمه المستطبه به دنبال دارد مر علم اون عقل را به ثبوت لازم و اول حکم قطعا و جزمن، این جای انکار نیست. حتا کلو ازا ارید من العقل العقل نظری، و اما لو ارید به این عقل عقل عملی، که این اخباری که منکر هست مخواد بگد ادراکات عقل عملی ارزش نداره، در این موارد ملازمه نیست. فکذالک لا یمکنو، عقل عملی هم مثل عقل نظری همینجوره ممکن نیست، ان یستقل فی ادراک، مستقل باشد عقل عملی در ادراک این که هازا ینبقی فعلو عند الشارع اولا ینبقی، اینو نمیتونه بفهمه مستقیما، بگه که این در نزد شارع بایستنی است و اون نبایستنی، این کار عقل نیست، بایستنی و نبایستنی باید خود شارع بگه، احکام رو نمی بلا معنا لزانه، نه تنها نمیتونه بفهمه که اصلا معنایی برای این سخن نیست، عقل عملی میتونه بفهمه یا نمیست، اصلا این در حوزه ادراکات اون نیست، موضوع خارج لا معنا لزالک برای این سخن که میتونه یا نمیتونه، لان هذا الادراک که در نزد شارع کذا در واقع کذا، این ادراک وظیفه عقل نظری است که واقعیت رو میتونه بفهمه. چطور وظیفه اوست؟ به اعتبار اینکه کون هذا الفعل ینبقی فعل و عند الشارع بالخصوص اولا لا ینبقی، شارع میگه ینبقی یا لا ینبقی، این از امور واقعیه است که در لوح محفوظ ثبت و ضبط عند الله ثبت و ضبط، از امور واقعیه است که تدرک و به عقل نظری نه به عقل عملی که امور اعتباریه را درک میکنه، امور مربوط به مقام عمل رو میفهمه، کاری به واقعیات نداره. پس عقل عملی چه کار است؟ و انما منحصرا کل ما للعقل العملی، تمام اون چی که مال عقل عملی است از وظیفه به عهده اوز هوه ان یستقل، همین اندازه میتونه مستقل باشد به ادراک این که هذا الفعل فی نفسه، قطعا از این که اندشاره چیه؟ این کار فی نفسه قطع نظر از اند شارعیش، مما ینبقی فعلو او لا ینبقی فعلو، ما قطع نظر فی نفسه رو معنا میکنه، ما قطع نظر از نسبت این فعل به سوی شارع مقدس، یا الا ایاک من آخر، حاکم دیگر چی گفته، شارع چی گفته، فلان کس چی گفته، کار نداره، خود عقل مستقیما میتونه بفهمه این بایستنیست یا نباید. یعنی میخوام در یک کلام این رو بگیم، عقل عملی یکون هو الحاکم در فعل، خودش حکم داره، تصدیق داره، ادراک داره، لا حاکیان ان حاکم آخر، اما حاکم دیگر چی میگه این کار عقل عملی نیست، اون عقل نظری میتونه بفهمد که شارع چنین گفته یا نگفته. لذا حصل عقل عملی کارش اینه، لذا حصل للعقل العملی هذا الادراک ینبقی او لا ینبقی، جا العقل النظری عقیبه، عقل نظری به دنبالش میاد، وارد میدان میشه، فقط یحکم به ملازمه، در یه موارد ملازمه را بین این حکم عقل عملی و حکم شارع میفهمه، در یه مواردی هم ملازمه را نمیفهمه. گفتیم 5 مورد هست در جلد اول اسباب حکم عقل، در 2 موردش ملازمه رو میشه فهمید، اما اونجایی که مقتضای عادت گفته ملازمه نیست، به مقتضای خلق انسانی گفته ملازمه نیست، مقتضای انفعالات نفسانی گفته ملازمه نیست، اونجا تبیین شد. یحکم یکومو در بعضی موارد به صورت موجبه جزئی قطع یحکم به ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع، اونجایی که مدرک حکم مصلحت نوعیه و مقصده نوعیه باشد، اینجا الان خودشون میگن مقد لا یحکم و گایم حکم نمی کند، اونجایی که مدرک حکم عقل عادت باشه بین حکم شارع و حکم عادت که ملازمه نیست، یا هو انفعالات نفسانیه باشه، بلا یحکم بر ملازمه، اون کجاست؟ قد یحکم بر ملازمه، اون قد یحکم کجاست؟ بلا یحکم و عقل نظری به ملازمه، مگر در خصوص مورد مسئله تحسین و تقدیر عقلیین، یعنی در خصوص قضایای مشهوراتی که تسمى آراء محموده و قضایایی که کتاب قد علیها آراء العقلا کافتا بما هم عقلا، نه به مقتضای عادتشون نه به مقتضای امور دیگر چی گفت. و این رسم در این هنگام که عقل نظری بعد از حکم عقل عملی چنین ادراکی داره، بعد از حکم کردن عقل نظری به ملازمه استکشاف می شود حکم شارع على سبیل القطع، عقل عملی ملزوم را فهمید، عقل نظری ملازمه را فهمید، هر دو هم قطعه، از این دو تا قطع ما به یک قطع سوم می رسیم که نتیجه باشد على سبیل القطع. چرا على سبیل القطع؟ لانه به ذهن کردن مقدمه عقلیه مشهوره که از آرای محموده است، این سقراط التي يدركها عقل عملی انسان، ذهن کردن این مقدمه به یک مقدمه که کبرات مقدمه دیگری که متضمن است، این مقدمه حکم به ملازمه را الذي اون ملازمه که یدرکا عقل نظری، از انزمان این دو مقدمه یحصل و حاصل می شود از برای عقل نظری علم به این که اشاره لو حاضل حکم، در واقع شرع مقدس این چه حکم داره، وجوب دارد یا حرمت داره، بعد که وجوب یا حرمت آمد دو برسه بایستی برم انجام بدم یا برم ترک بکنم. لنده این برسه یک طور لازم یحصل و برای عقل از نظری، این علم دلیلش هم اینه، زیرا که عقل نظری هی لازم که ملزوم را فهمیده ملازمه را فهمیده، یقتا به لازم دیگه شکی نیست، قطع به لازم پیدا میکنه، لازم چیه؟ و حالا الحکم حکم شرعی، بعد از فرض کردن ما قطع اون عقل را به ثبوت لازم صغرا و ثبوت ملازمه کبرا. و من هنا قلنا سابقا، از همین جاست که عقل نظری فقط در این مورد حکم میکنه، قلنا سابقا که مستقلات عقلیه تنحصر در یک مسئله، فقط در اینجا ملازمه هست، در جای دیگه ملازمه نیست، و اون مسئله تحسین و تقدیر عقلیین هست که اقلا به ما هم اقلا میگن، نه مقتضای عادتشون به جهات دیگر اونها خارج. لعنه لا یشارکو، چرا منحصر در یک مسئله؟ زیرا که شمسین است لا یشارک و شارعو مشارکت ندارد سر مقدس حکم عقل عملی را الا فیها، اونجایی که اقلا همه میگن منها شارع، اما اونجایی که عادت میگن نه، ممکنه اقلا همه نگن، ممکنه شارع نگن. لا یشارک مگر فیها یعنی عقل نظری لا یحکم به ملازمه، مگر در همین مورد خاصه، در سایر موارد حکم به ملازمه نمی کنه. تا برسیم